نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری میشه. 22 نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری همزمان با هفته ترویج علم و سال جهانی علوم پایه از تاریخ 21 آبان تا 4 آذر 1401 به میزبانی دانشگاه ولیعصر رفسنجان و با همکاری مجتمع مثل سرچشمه رفسنجان دایر میشه. در این نمایشگاه 53 اثر در دو بخش علوم و فناوری های قدیم ایران و علوم و فناوری های جدید به نمایش در میاد. مراسم افتتاح رسمی نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در رفسنجان ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه 21 آبان در محل دانشگاه ولیعصر رفسنجان برگزار میشه. این نمایشگاه تا 4 آذر 1401 به مدت 2 هفته همه روزه از ساعت 8:30 دقیقه الی 13 و 14 الی 18 پذیرای علاقمندان علم و فناوریه. بازدید از 22 نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری برای همه علاقمندان رفسنجان و شهرهای دیگه اطراف رایگانه. باسم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که گرد همایی بین المللی استخوان و قزروف برگزار میشه. گرد همایی بین المللی استخوان و قزروف پژوهشگاه رویان 3 تا 4 آذر ماه امسال با موضوع رویکردهای نوین بازسازی بافت استخوان و قزروف از ایده تا بالین با بهره‌گیری از پزشکی بازساختی و مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان برگزار میشه. این گرد همایی برای دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان و مدیران با رشته‌های مرتبط و با سخنرانی استادان برجسته ملی و بین‌المللی از کشورهای مختلف در 2 روز و به صورت حضوری و مجازی دایر میشه. گرد همایی بین المللی استخوان و قزروف پژوهشگاه رویان به جدیدترین موضوعات در حوزه چاپ زیستی سه‌بعدی، رویکردهای درمانی مبتنی بر بافت و سلول در حوزه مهندسی بافت و رهایش سلولی هدفمند می‌پردازد. این گرد همایی با هدف آشنایی با محصولات پیشرفته درمانی و دارویی زیست مواد برای بازسازی استخوان و قزروف و معرفی محصولات تجاری داخلی و بین المللی در این حوزه برگزار میشه.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
همونطور که میدونید فردا 19 آبان مصادف است با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه. از سال 1380 کمیسیون ملی یونسکو 10 نوامبر هر سال برابر با 19 آبان را روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد تا فرصتی شود برای تبادل نظر صاحبان فکر و اندیشه در حوزه ترویج، توسعه و عمومی کردن علمی که در خدمت صلح و توسعه پایدار قرار داشته باشد. این روز یادآور مسئولیت همه دست‌اندرکاران، سیاستمداران، رسانه‌ها، دانشمندان و عالمانی است که هر یک به نوعی در توسعه علم گام برمی‌دارند. روز جهانی علم برای صلح و توسعه یک رویداد سالانه است که نقش و اهمیت علم و فناوری برای رسیدن به توسعه پایدار را به کشورهای عضو یونسکو تأکید می‌کند. هدف از گرامی داشت این روز این است که به همه ملت‌ها یادآور شود علم باید الزاماً در مسیر صلح و توسعه گام بردارد تا بتواند برای همه جوامع سودمند باشد. در حقیقت هدف این است که در چنین روزی به مردم یادآوری شود افزایش آگاهی‌های عمومی درباره اهمیت علم و دانش می‌تواند پلی بین علم و جامعه باشد و آنها را بیش از پیش به هم نزدیک کند. در این باره آقای دکتر سید علی عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه رهاورد. عرضم به خدمتتون که خب در ارتباط با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که توسط یونسکو نامگذاری شده و در کشورهای مختلف برگزار میشه، باید خدمتتون عرض کنم که ما در بنیاد علم و فناوری مصطفی بسیار علاقمندیم که فعالیت‌های خودمون رو در راستای در واقع ارتقای سطح رفاه، امنیت و سلامت جامعه متمرکز کنیم و تلاش کنیم که آنچه در جامعه علمی اتفاق میفته رو بتونیم به صورت محسوس و قابل بهره برداری در جامعه در واقع هدایت کنیم و ما هم تأثیری تو این مسیر داشته باشیم. اما اتفاق مهمی که باید در این مفهوم بیفته اینه که رهبران آینده علم و فناوری کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی و کشور ایران که مخاطب بنیاد مصطفی هستن باید با مفهوم متفاوتی از اثرگذاری علم آشنا بشن، اینی که ما بتونیم از علم استفاده بکنیم در پاسخ به نیازهای جامعه بسیار مهمه و اینی که ما بتونیم مفهوم تولید علم رو تا علم نافع و اثرگذار در جامعه گسترش بدیم حائز اهمیته و این باید بنیانش در ذهن دانش آموزان کاشته بشه و بذرش کاشته بشه تا اثر بخشیش رو ما در زمانی که این دانش آموزان به دانشمندانی میرسن که میتونن اثر جدی بذارن در مسیر علم و جامعه ببینیم. به همین واسطه ما مسابقه یو به اسم دانش آموزی نور در برنامه های بنیاد علم و فناوری مصطفی داریم که در سطح بین المللی برگزار میشه و اختتامیه این برنامه و این مسابقه هم فردای روز جهانی علم روز جمعه 20 برگزار خواهد شد که نتیجه فعالیت‌های دانش آموزانی هست که در این برنامه از 20 کشور شرکت کردند. بخش عمومی به بینایی و خطاهای بینایی می‌پرداخت و بخش ویژه‌مون به بحث مدل‌سازی ریاضی که با بخش ویژه ما به ریاست سرکار خانم دکتر یاوری رئیس سازمان استعدادهای درخشان برگزار شد و ما همراهی و همکاری ویژه سمپاد رو تو این حوزه شاهد بودیم. این دوره به گرامی داشته دانشمند تمدن اسلامی ابو ریحان بیرونی نامگذاری شده بود که ما تونستیم با مشارکت 29 استان از داخل کشور یک رویداد و برنامه بسیار در واقع پر استقبالی رو شاهد باشیم و امیدواریم که ما بتونیم در ادامه تقویت کنیم انگیزه ها و دغدغه های این دانش آموزان رو در به خدمت گرفتن علم برای رفاه عمومی جامعه و توسعه در واقع رفاه، امنیت و سلامت آحاد مرد. مسابقه دانش آموزی نور تلاش داره که دانش آموزان با ادبیات علم نافع بیشتر آشنا شن. در واقع تولید علم وقتی مثمر ثمر خواهد بود که بتونه به نظریه های جدید و یا بتونه به رفع نیاز جامعه کمک کنه. ابتدای این موضوع در واقع نیاز به خودباوری و امیدبخشی داره برای دانش آموزان و باور کردن به این قضیه که این علم میشه به خدمت جامعه در بیاد که و خودشون توانمند به این قضیه هستن. ما با همین مفهوم که توسط یونسکو به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده تونستیم مشارکت کشورهای مختلف و در سطح بین الملل جذب بکنیم و بتونیم در سطح بین الملل دانش آموزانی رو به همکاری در این مسابقه دعوت بکنیم که بتونن با این مفهوم کار کنن، تمرین کنن و ما انشالله کارگاه‌هایی هم خواهیم داشت که این مفاهیم بیشتر با بچه‌ها کار بشه و انشالله اختتامیه این اتفاق فردای روز پنجشنبه یعنی روز جمعه که به همین مناسبت نامگذاری شده بود برگزار میشه از بعض منتخبین تجلیل خواهد شد.
منتظر دریافت نظرها و دیدگاه شما عزیزان هستیم. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 در ارتباط باشید.
امیدوارم اونچه که تقدیمتون شد مورد توجه و علاقتون قرار گرفته باشه. تا رهاوردی دیگه، روز بخیر، خدا نگهدار. FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ساعت 12:40 هست. ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که با رادیو ایران همراه هستید. در این لحظه از حضور گرامیتون دعوت میکنم برنامه بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 18 آبان ماه سال 1401. خیلی خوشحالم که برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در جام جم. ساعت 12:42:06 است. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. براتون سوال پیامکی هم همکار خوبم خانم عبدالوند داره که در قسمت بعد حتما به اطلاع شما خواهند رسوند. خواهش میکنم اگر سوال یا پیامکی هم در مورد موضوع برنامه که بحث عملیات روانی و رسانه‌ای غرب هست که ما چگونه اون رو بتونیم خونسا بکنیم، این رو برای ما به 3900 ارسال کنید. حتما در فواصل برنامه از شما در واقع یاد خواهد شد و شماره پیامک شما و پیامک شما خوانده خواهد شد. با ما همراه باشید. خب با سلام دوباره به عزیزان شنونده که با ما همراه هستن، خانم عبدالوند به شما هم سلام میکنم. بفرمایید که امروز چه دارید برای برنامه.
سلام به شما آقای دکتر قربانی، سلام شنوندگان عزیز میهن عزیزم ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سوال پیامکی ما از شما اینه: بهترین مسیر برای ایجاد اتحاد بین مردم ایران رو کدام گزینه میدونین؟ گزینه یک، پیشرفت‌های اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی. گزینه دو، پیروی از رهبری در برهه‌های سخت و تلاش برای رفع مشکلات مردم در هر جایگاهی که هستیم. گزینه سه، تربیت نیروی خدمتگزار که در دغدغه رفع مشکلات ایران و ایرانی رو داشته باشه. 3900 سامانه پیامکی ما ساعت 15 ما در خدمتتون هستیم. در خلال برنامه اگر نظری داشتین به ما بفرمایید، ما در فرصتی که داریم حتما مطرح خواهیم کرد.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند از شما. ساعت 12:43:55 است. تا لحظات دیگر برنامه رو با معرفی مهمان عزیز آغاز میکنیم.
کرونا که توی کشور اومد، هر کی توی این کشور به هر دلیلی کشته میشد به آمار کرونا اضافه میکردن. رسانه‌های فارسی زبانی که معتقد بودن ایران عرضه مدیریت کنترل کرونا رو نداره. بعد از عبور کردن از بحث کرونا، مرگ مهسا امینی که باعث اعتراض شد، طی این مدت از نظر این رسانه‌ها نه کسی تصادف کرده، نه سکته کرده و حتی خودکشی کرده. همه کشته حکومت شدن. دانیال مسمار در این باره توییت زده:
دو ماهی میشود که در ایران نه کسی خودکشی میکند و نه به مرگ طبیعی میمیرد. همه را نیروهای سرکوب با ضربات باتوم یا با شلیک مستقیم کشتند. متأسفانه فیلمی هم برای اثبات این کشتار نداریم. حرفای همه خانواده هم اعتراف اجباری است. اگر هم باور نکنید، مزدور رژیم هست. هشتگ امپراتوری دروغ.
کشته‌سازی هایی که باید باعث افتراق اقوام مختلف ایرانی میشد و سناریوی تجزیه ایران رو تکمیل میکرد. شاهدش فایل افشا شده رعنا رحیم‌پور مجری بی بی سی فارسیه که میگه هدف تجزیه ایرانه، نه دموکراسی.
کشورهای منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان. اگه ایران دموکراتیک بشه، جنبش زنان را بیفتن، حقوقشون رو بگیرن، اولین جایی که وحشت میکنه عربستانه. بله درستان، اینا که به دنبال آینده ایران که نیستن. الان شروع میکنه دارن به طبل جدایی ترین یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان.
دسته دیگه از این جماعت دلواپس پارسی زبان لندن نشین حساب و کتابشون برای تخریب ایران دو دو تا چهار تاست که باعث حیرت همکاراشون توی شبکه فارسی زبان ضد ایرانی دیگه هم میشه، مثل سالومه که از بیزاریش نسبت به علی نژاد میگه.
همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده به ما دیگه. بهت گفتم یادته، گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم، خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما یه ساعت خورده‌ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نه پخش کن. کیوان گفت نه، اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد. خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10000 پوم من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم، ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. نه چی میگم که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد. مسیحو خیلی یعنی من شینم کیوان میلرزیده وقتی باهاش حرف میزده که تو پس فقط این برات مهم بوده.
رسانه‌هایی که ماهیتشون در این اغتشاشات با دادن شماره تماس و آدرس منزل رؤسای دانشگاه تا اصناف مختلف و تهدید کردن مردم مشخص میکنه که تنها برای ایرانی بودن لازم نیست به زبانش مسلط باشی. مثل توییت مجری شبکه من و تو که اعلام میکنه اگر مغازه هاتون رو نبندین ما میبندیمش. هر روز که از اغتشاشات تأخیر میگذره بیشتر برامون هویدا میشه. خبرنگار ایرانی بودن، فارسی زبان بلد بودن، ابراز دوست داشتن ایران تنها گزینه کافی برای نشون دادن هویت ایرانی بودن نیست. چرا که خیلی ها مثل نفیسه کوهنورد، رعنا رحیم‌پور، مسیح علی‌نژاد، احسان کرمی و خیلی های دیگه هم ایرانی بودند، هم زبان فارسیشون خوب بود، اما دلشون با ایران نیست و حالا در صف دشمنان ایران قلم و قدم و قسمشون رو خرج میکنن. اما با وجود این سرمایه گذاری های همه جانبه کشورها و رسانه هایی که پشتشون پنهان شدن، باز هم همه این کشورها به بصیرت و اتحاد مردم ایران باختن.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:47:51 است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت مستقیم و با 3900 میتونید در مورد موضوع برنامه یعنی تحلیل عملکرد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در اختشاشات اخیر اگر پیام یا سوال یا نکته‌ای دارید، خیلی کوتاه البته اگه باشه بهتره که ما بتونیم در این برنامه مطرح بکنیم. آقای دکتر سید مهدی موسوی نیا استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل رسانه در استودیو حضور دارن. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، اون چه که واقعیت داره و تقریبا شاید خیلی از آحاد جامعه به اون اذعان دارن این که امروز مقابله کشورها و نظامها با یکدیگر از شکل جنگهای سخت بیرون آمده و ما با نوعی جنگهای نرم که خود این هم دستخوش تغییر شده، امروزه بیشتر با جنگ‌های شناختی و به تعبیر رهبر انقلاب با جنگ ترکیبی ما مواجه هستیم. قاعدتاً این جنگ خیلی پیچیده است، قامزه و شد نمیشه ابعاد مختلف شکاف و همین بر سختی مقابله با اون اضافه میکنه. در این مورد برای ما یه مقدمه رو توضیح بدید که چه ویژگی دارن این جنگ‌های شناختی و در حوادث اخیر به کدام ویژگی‌هاشون بیشتر میشه در واقع توجه کرد؟
بله، آرزم به خدمت شما. عرصه شناختی و تقابلی که امروز دولت‌ها و ملت‌ها بعضن با اون درگیر میشن که حالا عنوان بحث شناختی رو شما به کار بردید، که در اون رسانه‌ها تأثیر خیلی زیادی دارن. تمام عرصه‌های جنگ شناختی لزوما رسانه‌ای نیست، ولی بخوایم در واقع عوامل مختلف رو در اون بررسی بکنیم، یه بخش قابل توجهی از این ماجرا رو رسانه‌ها به خودشون اختصاص میدن.
اگه مصادیقی هم اشاره کنید در لابلای بحث.
بله حتما. این رسانه‌ها که یکی از مهمترین ابزارهای در واقع این تقابل شناختی هستن، به نظر میرسه که در عین فواید فراوانی که دارن یه سری مضراتی هم وجود داره که بیشتر در جنگ‌های شناختی به اون مضرات دقت میشه. قاعدتا رسانه‌ها باعث واقع‌گرایی مردم میشن، اطلاع رسانی خوب صورت میگیره، شفافیت در خیلی از در واقع رفتارها روی کار میاد، ولی قاعدتا اون چیزی که ما امروز حداقل در مورد مردم خودمون با اون درگیر هستیم و رسانه‌های بیگانه خیلی از اون استفاده میکنن، اون جنبه‌های منفی رسانه است. به یک معنای رسانه در اختیار یک گروهی قرار گرفته، بیش از این که بخواهد به حوزه آگاهی رسانی، آگاهی رسانی دقیق در واقع کلمه، و اساساً به جای اینکه رسانه بیاد در اختیار عقلانیت جامعه ما قرار بگیره، برخلاف این در واقع داره یک مسیر دیگری میره. ما میبینیم در همین رسانه ها تمرکز میشه بعضن بر یک گزاره های عاطفی که لزوماً درست نیست. من همین قبل از برنامه بعضی از این رسانه ها رو داشتم بررسی میکردم، حسی که بعد از دیدن این رسانه ها به شما به عنوان مخاطب دست میده، رسانه هایی که دارن علیه مردم ایران کار میکنن، یه حسی است که عاطفه شما رو درگیر میکنه، عاطفه ای که در مقابل عقلانیت شما قرار میگیره. شما درگیر یک ترسی میشید، درگیر یک دلهوره‌ای میشید، درگیر یک هیجانی میشید. این هیجان ها چقدر واقعی است؟ لزوما واقعی نیست. مثلا در یک شهری، در یک کوچه‌ای یک اتفاقی افتاده، چند نفری یه شعاری دادن، یه کار خلاف شأن و نابهنجاری انجام دادن، به گونه‌ای در این رسانه برجسته سازی میشه این کار که شما احساس میکنید اون شهر در حال سقوط و تمام وضعیت اون شهر. تو این روزا ما کلیپ‌های این شکلی رو زیاد دیدیم در این رسانه‌ها. توجه به عواطف مردم، توجه به ایجاد نیازهای کاذبی که در مردم ایجاد میکنن. من خودم شخصا فکر میکنم اگر قرار باشه امروز برای چیزی اعتراض کرد، اعتراض بیشتر باید جنبه‌های اقتصادی داشته باشه. اعتراض در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی خیلی در واقع نیاز امروز نیست، ولی یک نیاز کاذب ایجاد میشه، این نیاز کاذب برجسته سازی میشه و موضوعات مختلفی پیش میاد. ما در معیشت مشکلات اساسی داریم، حالا باید به موقع خودش در موردش بیشتر صحبت بشه. یا اونجایی که این رسانه ها اختلال در تصمیم گیری مردم ایجاد میکنن، در تصمیم سازی در واقع یه سری مسئولین ایجاد میکنن، در انتخاب کردن ها ما رو دچار اختلال میکنن، این جنبه های منفی در واقع رسانه هاست که حالا اگر بخوام یه قدری مستاقی وارد موضوع اخیر بشم خدمت شما، این رسانه
شاید عذر میخوام شاید این سوال پیش بیاد برای اون عزیزی که الان داره صدای ما رو میشنوه از رادیو ایران، بگه خب این رسانه ها اصلا برای همین به وجود اومدن، اصولا مأموریتشون مگه جز این هست؟ یعنی اونا اومدن که تضعیف بکنن، اومدن بلد. که درسته اینو چه گفت حساب
اساسا عرض میکنم که ذات رسانه این رو داره. عرض ابتدای بنده
میشه ابتدای تصویر در واقع یک تعریف استاندارد، چون شما اشاره کردید که رسانه های جنبه های مثبت دارن، میتونن موجب واقع گرایی بشن. یعنی ما دو تعریف میتونیم از رسانه ارائه بدیم، رسانه های مثبت و منفی یا تعبیر دیگری؟
رسانه میتونه دو کارکرد داشته باشه، بستگی به نحوه استفاده از اونه. رسانه یک ابزاره، اینکه چه کسی از این ابزار استفاده میکنه میتونه جنبه‌های مثبت یا منفی پیدا بکنه. واقع‌گرایی برای آن کسی است که واقعا به سمت این پیش میره که جامعه رو به سمت یک عقلانیتی پیش ببره. و توی سالهای اخیر ما اتفاقات زیادی در مورد این کار کرده رسانه دیدیم. بعضن مثلا بعضی از این گروه‌های جهادی که امروز دارن در کشور ما خدمت میرسونن به مردم، میبینیم از بستر رسانه دارن بهترین شکل و استفاده رو میکنن، واقعیت رو به مردم ارائه میدن و از مردم کمک جمع میکنن برای مردم محروم و واقعا به دست مردم محروم میرسونن. میخوام بگم این یک کارکرد مثبت ماجراست.
یعنی یک تعریف واحدی از کارکرد رسانه وجود نداره.
من فکر میکنم که بستگی به اون عاملی داره که از رسانه و ابزار رسانه داره استفاده میکنه و در این موضوع اثر
در واقع یک چاقوییه که هم میشه در واقع استفاده درست ازش کرد و هم یا اینکه استفاده نادرست.
لذا من فکر کنم رسانه‌ها با این دو کارکرد مختلف وجود دارن، اما اون چیزی که در روزهای اخیر ما می‌بینیم و رسانه‌هایی که دارن در ذهن مردم، مسئولین، نخبگان عملیات روانی می‌کنن، اساساً اون جنبه‌های منفی رسانه خیلی داره
خودشو داره نشون
میده. اما با پوشش آگاهی دادن به جامعه، با پوشش اینکه ما می‌خوایم واقعیت‌ها رو به شما بگیم، و این خیلی این جنگی که شما فرمودید، جنگ شناختی رو یه خورده پیچیده می‌کنه. رسانه امروز آمده داره یه سری مطالبی رو در پوشش آگاهی ارائه میده، اما در واقع داره مردم رو میترسونه، مردم رو هیجان زده میکنه، یک بخشی از مردم رو به سمت یک شجاعت‌های افراطی پیش میبره. بعضی از این صحنه‌هایی که ما تو بعضی از این فیلم‌هایی که بعضن از این اعتراضات میاد بیرون رو میبینیم، شکل و شمایل در واقع مناسبی نداره، از یک شجاعت بسیار افراطی در واقع، اینکه مثلا یه آدمی رو شما توی خیابون بسوزونی، این از یک شجاعتی که در درون همه ما انسان‌ها هست ریشه گرفته، ولی به سمت افراطی شدن این ماجرا پیش رفته. این فکر کنم اونجایی که رسانه‌های معاند خوب وارد شدن و در واقع در یک کلام این ایجاد نفرت رو توی جامعه ما به بهترین شکل فکر کنم دارن پیاده میکنن. از اون طرف خب من فکر کنم این کلید واژه نفرت خیلی مهمه. از اون طرف اگر قرار کاری در مقابل این در واقع رسانه انجام بشه، یه خورده باید روی این کلید واژه نفرت بیشتر صحبت بکنیم که حالا
بله
در بخش‌های بعدی اگر لازم شد داخل.
بله حتما بهش خواهیم پرداخت. خانم عبدالوند بفرمایید که چه دارید در بخش پیامک برنامه.
خدمت شما عرض کنم که خیلی من ممنونم از مخاطبین عزیز که دارن با ما همکاری میکنن. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم آقای دکتر، آقای کارشناس محترم برنامه. سوال پیامکی ما از شما اینه که بهترین مسیر برای ایجاد اتحاد بین مردم ایران رو کدوم گزینه میدونین؟ گزینه یک، پیشرفت های اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی. گزینه دو، پیروی از رهبری در برهه های سخت و تلاش برای رفع مشکلات مردم در هر جایگاهی که هستیم. گزینه سه، تربیت نیروی خدمتگزار که دغدغه رفع مشکلات ایران و ایرانی رو داشته باشه. 3900 هم که معرف حضور شنوندگان عزیز ما هست. دوست، حالا من یکی دو تا پیامک بخونم. 914 11 50 گفتن که به نظر من رفع مشکلات اقتصادی باید اولویت باشه. دوست بزرگوار دیگه هم گفتن که اقتصاد ایران در صورتی درست میشه که ما با همدیگه متحد باشیم. 919 21 40 دوست بزرگواری دیگه هم گفتن ما باید از درون مسائلمون رو حل کنیم، اونم با اتحاد خودمون. 930 97 35. حالا فکر میکنم من یه بررسی دیگه برای پیامک ها انجام بدم. باز خدمت
بله،
شما هستم.
بله خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
متشکرم. آقای دکتر موسوی‌نیا، شما در ابتدا و در مقدمه مباحث خودتون اشاره کردید به جنگ شناختی و قدری در این مورد صحبت کردید. در واقع شما به نوعی چیستی و چرایی حوادث اخیر رو از بعد رسانه تا حدودی تبیین کردید. من حالا سوالم اینه، یکی از مشخصات این اتفاقات تقریبا 50 و چند روز گذشته این بود که شاید مثلا اعتراضات آرام آرام شکل خشنتری به خودش گرفت و این تلاشی بود که رسانه‌های معاند به شدت بر اون تاکید داشتن. میخوام این رو بپرسم که برای این در واقع تغییر، یعنی بردن اعتراضات که میتونه شکل مسالمتی آمیز داشته باشه به نوعی ناآرامی خشونت آمیز، از چه شگردهایی استفاده کردند؟
بله، من به اون کلید واژه نفرت برمیگردم. ببینید، آن چیزی که ما توی این 50 روز تا حالا هلوش 2 ماه در کشور داریم میبینیم و نقش رسانه ها در اون پررنگ هست، قرار دادن مردم در مقابل مردمه، قرار دادن دو طیف در مقابل همه، و این دو طیف در مقابل هم قرار گرفتن به حد نفرت رسیدنش محل توجه در واقع رسانه ها بوده. به یک معنای بنا بوده که آن چیزی که ما میفهمیم، این خیلی نیازی به اطلاعات و آگاهی از بیرون هم نداره ها، شما یه رسانه ها رو یه ورقی بزنید، یه بررسی بکنید، کاملا مشخصه یک گروهی اصرار دارن مردم رو عصبانی کنن، مردم رو نسبت به هم منزجر کنن. اینکه چقدر موفق بودن، من شخصا اعتقاد دارم که در این ماجرا نتونستن اونقدر که باید و شاید گسترده بکنن این نفرت رو، ولی یک بخشی از جامعه بالاخره با این نگاه ها همراهی میکنه. اینکه فرمود چه شگردی، ببینید ما در جامعه یه سری شکاف هایی داریم، معمولا برخی از این شکاف ها طبیعی هستن که در جامعه شناسی سیاسی بهش پرداخته.